صفحه 967. گفتم گفتاری که از نوع نخستین باشد، در شیوه بیان و وزن شعرش دگرگونی جز به مقداری کم راه نمی‌یابد و اگر آهنگی مناسب نیز در آن به کار برده شود، پیوسته وزن و آهنگی ثابت و یک نواخت خواهد داشت. گفت تردید نیست. گفتم ولی نوع دوم از این حیث چگونه است؟ کسی که این نوع را اختیار می کند، اگر بخواهد هر جزئی از گفتار خود را به شیوه مناسب ادا کند، نباید همه وزنها و آهنگها را به کار ببرد و هر آن از شیوهی به شیوه دیگر روی آورد. گفت مسلم است. گفتم میدانی که همه شاعران و به طور کلی همه کسانی که مطلبی بیان می کنند، یا شیوه نخستین را به کار می برند، یا شیوه دوم را و یا هر دو شیوه را به هم می آمیزند. گفت راست است. گفتم تکلیف ما در این میان چیست؟ آیا باید در جامعه خود هر سه شیوه را مجاز شماریم، یا یکی از دو شیوه نخستین را، یا تنها شیوهی را بپذیریم که تلفیقی از آن دوست؟ گفت اگر به اختیار من باشد، شیوه ای را میپذیریم که فقط از چیزهایی تقلید کند که شایسته تقلیدند. گفتم آد ایمانتوس، شیوه ای هم که از آمیزش تقلید و روایت ساده پدیدار شده خالی از لطف نیست. ولی کودکان و آموزگاران و بیشتر مردمان شیوه ای را میپسندند که مخالف شیوه دلخواه توست. گفت آری، آن شیوه دلفریبتر از همه است. گفتم ولی تو آن را برای جامعه ما شایسته نمی دانی، زیرا در این جامعه کسی نیست که دارای دو یا چند جنبه باشد، بلکه هر کس تنها یک پیشه دارد. گفت نه، آن شیوه جایی در جامعه ما ندارد. گفتم بدین جهت در جامعه ما کفش دوز تنها کفش دوز است، نه آنکه در آن واحد ناخدا نیز باشد. کشاورز نیز تنها کشاورز است، نه اینکه در آن واحد قاضی هم باشد. سپاهی نیز تنها سپاهی است، نه اینکه هم سپاهی باشد و هم بازرگان. همچنین است وضع صاحبان دیگر پیشه ها. گفت بی تردید. گفتم ولی اگر کسی به کشور ما بیاید که استعداد همه کارها را داشته باشد و بتواند به هر شکلی درآید و همه چیز را تقلید کند و بخواهد هنرهای بیشمار خود را به معرض نمایش بگذارد و اشعار خود را برای ما بخواند، از او چون مردی مقدس، اعجاب انگیز و دلپذیر تجلیل خواهیم کرد، ولی به او خواهیم گفت که در جامعه ما برای مردمانی مانند او جایی نیست و قانون ما اجازه نمی دهد چنان کسی در کشور ما سکونت گزیند. به سر او روغنی خوشبو خواهیم مالید و تاجی از پشم بر فرقش خواهیم نهاد و سپس به کشوری دیگرش روانه خواهیم کرد و برای کشور خود شاعران ساده تر و ناتوانتر را ترجیح خواهیم داد که به تقلید مردان آزاد و شریف و پیروی از اصولی که در آغاز این بحث درباره تربیت مردان جنگی بیان داشتیم قانع اند. گفت آری، اگر زمام کشور به دست ما باشد جز این نخواهیم کرد. گفتم دوست گرامی، گمان می کنم بحث درباره آن جزء تربیت روحی را که به اشعار و داستان ها مربوط می شود به پایان رسانده ایم. گفت عقیده من نیز چنین است. گفتم اکنون وقت آن است که به جزء دیگر بپردازیم، یعنی به سرودهایی که همراه موسیقی خوانده می شوند. و به طور کلی به موسیقی. گفت صحیح است. گفتم گمان می کنم همه می دانند که در این باره چه باید بگوییم تا با گفته های پیشین هماهنگ باشد. گلاوکن خندید و گفت سقراط، چون این می نماید که من جزو همه نیستم، زیرا تصمیمی را که درباره موسیقی باید گرفته شود نمی توانم پیش بینی کنم و فقط حدسی می زنم. گفتم ولی اقلن اینقدر می دانی که سرود از سه جز تشکیل می یابد، یعنی از مضمون، آهنگ، وزن. گفت آری می دانم. گفتم از حیث مضمون فرقی میان شعر و سرود نیست، بنابراین قواعدی که درباره مضمون اشعار بیان کردیم در مضمون سرود ها نیز صادق است. گفت درست است. گفتم آهنگ و وزن هم باید متناسب با مضمون باشد. گفت طبیعی است. گفتم اگر به یادت باشد گفتیم اشعاری را که مضمونشان حزن‌آور و غم‌انگیز است نمی‌پسندیم. گفت نه نمی‌پسندیم. گفتم آهنگ‌های حزن‌انگیز کدامند؟ تو چون اهل موسیقی هستی باید بتوانی جواب این سوال را بدهی. گفت آهنگ میکسولیدی و آهنگ نولیدی و آهنگ‌های دیگری که مانند آنها هستند. گفتم پس همه این آهنگ‌ها را به یک سو خواهیم نهاد، زیرا حتی برای زنان کشور که می‌خواهیم با شهامت و نیرومند بارایند نامناسبند، تا چه رسد به مردان. گفت حق با توست. گفتم مستی و سستی و تنپروری نیز برای پاسداران جامعه بسیار ناشایسته است. گفت بدیهی است. گفتم آهنگ‌های رخوت‌آور که در مجالس مستان خوانده می‌شوند کدامند؟ گفت آهنگ‌های ایونی و لیدیایی. گفتم به عقیده تو این آهنگ‌ها برای مردان جنگی شایسته‌اند؟ گفت هرگز. و به این ترتیب جز آهنگ‌های دوری و فریگی چیزی باقی نمی‌ماند. گفتم من در موسیقی سررشته‌ای ندارم. بگذار بگوییم آهنگی باقی می‌ماند که با آهنگ صدا و شیوه گفتار مردی دلیر تناسب دارد که چه در میدان جنگ و چه در هنگام ابتلا به سختی‌ها از جای در نرود و اگر روزی زخمی شود یا در خطر مرگ افتد یا به سرنوشت شوم دیگری دچار آید دست از پایداری بر ندارد. همچنین آهنگی دیگر نیز باقی می‌ماند که با حال همان مرد در هنگام صلح و صفا تناسب دارد. آنگاه که چنان مردی به خدایان نیایش می‌کند یا هم نوعان خود را از راه پند و اندرز به راه راست می‌خواند یا هنگامی که به تقاضای دیگران گوش فرا می‌دهد یا بیان که به خود قره شود اندرز دیگران را می‌شنود و پیوسته زمام نفس را در دست دارد و پای از دایره اعتدال بیرون نمی نهد و به آنچه پیش آید راضی است. آری، این دو آهنگ را باقی بگذار که یکی منعکس کننده مبارزه و سخت کوشی و ناکامی و دلیری است و دیگری نماینده آرامی و صفا و کامیابی و خویشتنداری. گفت این همان دو آهنگ است که من اندکی پیش نام بردم. گفتم پس ما برای سرودهای خود به سازهای نیازمند نیستیم که سیمهای متعدد داشته باشند تا همه آهنگها را بتوان با آنها نواخت. گفت نه، نیازی به آنگونه سازها نداریم. گفتم و جامعه ما احتیاج به کسانی ندارد که در ساختن چنگ‌های سه‌گوش و دیگر انواع چنگ و سازهایی با سیم‌ها و پرده‌های متعدد استاد باشند. گفت نه. گفتم درباره سازندگان و نوازندگان فلوت چه میگویی؟ جامعه ما به اینان نیاز دارد یا نه؟ میدانی که فلوت از حیث تنوع پرده ها برتر از سازهای دیگر است و همه سازهایی که برای نواختن پرده های متعدد مجهزند از آن تقلید شده اند. گفت نه، به آنان نیز احتیاجی نداریم. گفتم پس جز چنگ و کیتارا سازی در جامعه ما باقی نخواهد ماند. شبانان نیز در صحرا نی خود را خواهند نواخت. گفت نتیجه ای که از بحث به دست آوردیم جز این نیست. گفتم دوست گرامی، کار تازه ای نکرده ایم، فقط آپولون و سازهای او را بر مارسیاس و سازهایش برتری نهاده ایم. گفت راست میگویی. گفتم به سگ سوگند که بیان که خود بدانیم از این طریق جامعه خود را از بیماری تجمل که مبتلای آن بود پاک ساخته ایم. گفت کار درستی کرده ایم. گفتم بسیار خوب، بگذار آن را از عیبهای دیگر نیز بپیراییم. اکنون که از کار آهنگها فارغ شده ایم باید موضوع وزن را بررسی کنیم. در اینجا نیز نباید به کثرت وزنها و تنوع آنها اشتیاق نشان دهیم، بلکه فقط باید در جستجوی وزنهایی براییم که با زندگی مردانه و منظم تناسب دارند، و همین که آنها را یافتیم باید کاری کنیم که آهنگ و وزن تابع مضمون سرود باشند، نه اینکه مضمون تحت تأثیر آنها قرار گیرد. اکنون همان گونه که آهنگها را برشمردی وزنهایی را هم که می جوییم بیان کن. گفت این کار از من ساخته نیست. همینقدر می گویم سه وزن اصلی هست که همه وزنها را از آنها می سازند. همچنان که منشأ همه آهنگها چهار پرده اصلی است. ولی درباره اینکه کدام وزن با کدام نوع زندگی مناسب است چیزی نمی دانم. گفتم پس باید این نکته را از دامون بپرسیم و به یاری او تحقیق کنیم تا ببینیم کدام نوع از وزنها با بردگی و ذلت تناسب دارد، کدام با غرور، کدام با دیوانگی و کدامین نوع با صفات و خصایلی مخالف آنها، تا از این طریق آگاه شویم که کدام وزنها را باید در جامعه خود نگاه داریم. توضیح حاشیه: دامون، آموزگار موسیقی سقراط. ادامه متن: اگر درست به یاد داشته باشم، دامون روزی از سه وزن آنهوپلیوس، داکتیلوس و هروئوس نام برد، ولی نمیدانم آنها را چگونه ترتیب میداد که بعضی با حرکتی کوتاه و بعضی دیگر با حرکتی بلند به پایان می رسید. همچنین سخن از دو وزن دیگر به میان آورد که انواع گوناگون داشتند، برخی کوتاه و برخی بلند. گمان می کنم ترکیب بعضی را می ستود و بعضی را زشت می شمرد. به هر حال درست نمی دانم چه می گفت. بنابراین باید حل این مسئله را به او بازگذاریم، چه اگر بخواهیم از میان وزنها یکی را بگزینیم به تحقیقی طولانی نیاز خواهیم داشت. عقیده تو غیر از این است؟ گفت نه، عقیده من نیز همین است. گفتم ولی گمان میکنم در این نکته تردید نداشته باشی که وزن معتدل رفتاری معتدل به دنبال میآورد و وزن آشفته رفتاری بیرون از اعتدال برمی انگیزد. گفت آری. گفتم اگر شیوه گفتار خوب باشد، وزن گفتار نیز خوب می شود. همچنان که اگر شیوه گفتار بد باشد، وزنش نیز ناهنجار می گردد. این اصل درباره آهنگ‌های زشت و زیبا نیز صادق است و اگر به یادت باشد گفتیم که آهنگ و وزن همواره تابع مضمونند، نه مضمون تابع آنها. گفت: حق با توست. گفتم: درباره مضمون شعر چه میگویی؟ مضمون تابع حالت روحی گوینده نیست؟ گفت: تردید نیست. گفتم: و آهنگ و وزن تابع مضمونند؟ گفت: آری. گفتم: پس معلوم می شود مضمون خوب و آهنگ زیبا و وزن درست ناشی از سادگی روحند، ولی مقصودم از سادگی روح ساده لوحی و ابلهی نیست، بلکه هماهنگی راستین است. گفت: بسیار خوب گفتی. گفتم: بنابراین اگر جوانان ما بخواهند به وظیفه خود عمل کنند، باید در کسب این خاصیت بکوشند. گفت: آری، باید آن را بجویند. گفتم: ولی این خاصیت را همه جا میتوان یافت، در نقاشی و دیگر هنرهای زیبا، در بافندگی، رنگرزی، معماری و دیگر پیشه ها و همچنین در ساختمان بدن جانوران و گیاهان. در همه اینها هماهنگی و زیبایی یا ناهماهنگی و زشتی را میتوان دید. زشتی، بیوزنی، ناهماهنگی انعکاس هایی هستند از روحی زشت و ناهماهنگ، همچنان که زیبایی، موزونی و هماهنگی تصاویر روحی شریف و هماهنگند. گفت: راست است. گفتم: پس کافی نیست تنها در کار شاعران نظارت کنیم و آنان را مجبور سازیم که در اشعار خود صفات نیک و قابلیت‌های انسانی را مجسم سازند و در غیر این صورت از شعر گفتن در شهر ما خودداری کنند، بلکه باید ناظر همه هنرمندان و پیشوران باشیم و نگذاریم خواه در نقاشی و پیکرسازی، خواه در معماری و خواه در آثار دیگر که پدید می آورند صفاتی ناپسند از قبیل لگام گسیختگی، پستی و زشتی را نمایان سازند، و اگر نتوانند مطابق این قاعده کار کنند باید آنان را از پدید آوردن آثار هنری بازداریم، زیرا پاسداران ما نباید در میان آثار و تصاویری که نماینده زشتی و فرومایگی است بزرگ شوند و مانند گاوهایی که در چراگاهی زهرآلود می‌چرند هر روز جزئی از فساد محیط در درونشان راه یابد و رفته رفته بیان که آگاه باشند بیماری مهلکی سراپای روحشان را فرا گیرد. باید هنرمندانی را در کشور خود گرد آوریم که روحی اصیل و شریف دارند و می‌توانند اصالت و زیبایی را در آثار خود نمایان کنند، چه تنها در این صورت جوانان ما در محیطی سالم به بار خواهند آمد و هرچه ببینند و بشنوند به حالشان سودمند خواهد بود و چون نسیمی جانفزا از چمنزار سلامت و صفا برای روح آنان شادابی و نشاط خواهد آورد و از این طریق بیان که آگاه باشند از کودکی با زیبایی و هماهنگی اونس خواهند گرفت. گفت: بهترین راه تربیت جوانان همین است. گفتم: پس گلاوکن گرامی، باید بگوییم پرورش روح به یاری شعر و موسیقی مهمترین جزء تربیت است، زیرا وزن و آهنگ آسانتر و سریعتر از هر چیز در اعماق روح آدمی راه می‌یابد و بدین جهت روحی که به نحوی شایسته پرورش یابد از زیبایی و هماهنگی بهره‌مند می‌گردد و شریف و نیک سیرت می‌شود، حالان که اگر در معرض تربیت نادرست قرار گیرد فرومایه و ناهنجار به بار می‌آید. از این رو کسی که از تربیتی نیک برخوردار است هر زشتی و نقصی را چه در طبیعت و چه در آثار هنری با یک نگاه در می‌یابد و از آن دوری می‌گزیند، در حالی که از دیدن آثار زیبا شادمان می‌شود و زیبایی و هماهنگی آنها را در روح خود جای می‌دهد و روحش از آنها تغذیه می‌کند و بر اثر این تغذیه بهتر و زیباتر از پیش می‌گردد. چون این کسی از اوان کودکی از زشتی بیزار و به زیبایی مشتاق است بیان که به علت آن آگاه باشد، بعد چون خرد در وجودش راه یافت از اشتیاقی که به زیبایی دارد لذت می‌برد و در می‌یابد که علت اشتیاقش به زیبایی پیوندی است که میان زیبایی و روح تربیت یافته او وجود دارد. گفت: راست گفتی، به همین جهت است که موسیقی در تربیت نقشی بسیار بزرگ دارد. توضیح حاشیه: درباره موسیقی رجوع شود به کتاب قوانین 655 تا 674 و 812. ادامه متن. گفتم تربیت شباهتی به خواندن و نوشتن دارد. ما هنگامی در خواندن و نوشتن مهارت پیدا می کنیم که بتوانیم حروف الف بارا که عدهشان معدود است در همه کلماتی که از آنها ترکیب یافته اند باز شناسیم و هیچ یک از آنها را چه بزرگ و کوچک به دیده بی اعتنائی ننگریم و گمان نکنیم که از شناختن یکی از آنها بی نیازیم، بلکه همواره بکوشیم تا آنها را به آسانی از یکدیگر تشخیص دهیم، چه اگر از این تشخیص ناتوان باشیم قادر به خواندن کلمات نخواهیم بود. گفت: صحیح است. گفتم: اگر خود حروف را نشناسیم می توانیم تصاویر آنها را در آب یا آینه باز شناسیم و آیا شناختن این هر دو ناشی از مهارتی واحد نیست؟ گفت: بیشک. گفتم: این اصل در مورد تربیت نیز صادق است، بدین معنی که ما و پاسداران جامعه ما که باید به دست ما تربیت شوند وقتی از تربیت حقیقی بهره‌مند خواهیم بود که بتوانیم ماهیت شجاعت و خیشتنداری و آزادی و بلند همتی و دیگر ملکاتی را که با آنها خیشاوندند و همچنین صفاتی را که ضد آنها هستند بشناسیم و در هر جا پیشایند تشخیص دهیم و هر کجا که خود آنها پدیدار باشند یا تصویری از آنها منعکس باشد درک کنیم و هرگز به آنها خواه کوچک باشند و خواه بزرگ بی اعتنا نباشیم، بلکه یقین بدانیم که شناسایی اصل و تصویر آنها در پرتو مهارتی واحد به دست می آید. گفت: هیچ تردید نیست. گفتم: پس اگر در وجود کسی خصایص و ملکات زیبا با تنی زیبا توأم باشد و بدین سان میان روح و تنش هماهنگی حکم فرمایی کند، چون این وجودی به دیده آن که قادر به دیدن این هماهنگی است زیباترین مناظر خواهد بود. گفت: راست است. گفتم: وجودی بدین زیبایی سزاوار عشق نیست؟ گفت: بدیهی است. گفتم: پس مردی که از تربیت راستین برخوردار است به کسانی دل می بازد که به این پای از کمال نزدیکند، نه به آنان که از این هماهنگی بی بهره اند. گفت: آری، کسی که روحش از زیبایی بی نصیب است سزاوار عشق نیست، ولی اگر صاحب روح زیبا عیبی در بدن داشته باشد می توان از آن عیب چشم پوشید و دوستش داشت. توضیح حاشیه: درباره عشق راجع شود به کتب مهمانی 181، 202 و 210 و درباره عشق ورزی با پسران راجو شود به کتب مهمانی 181، 192، 209، فایدروس 239، 240، 249، 252، قوانین 636، 836 و 837. ادامه متن. گفتم مقصودت را فهمیدم. گمان می کنم عاشق چنین جوانی بوده ای یا هستی. من نیز با تو هم داستانم. ولی اکنون بگو، آیا ممکن است اشتیاق مفرط به لذائذ با خویشتنداری در وجود کسی جمع شوند؟ گفت هرگز، زیرا لذت مفرط مانند درد مفرط آدمی را بی اختیار می کند. گفتم اشتیاق به لذائذ با قابلیت های دیگر سازگاری دارد؟ گفت نه. گفتم ولی با خودخواهی و لگام گسیختگی سازگار است؟ گفت آری. گفتم لذتی می شناسی شدیدتر از لذت شهوترانی؟ گفت لذتی نه شدیدتر از آن هست و نه جنون‌آمیزتر از آن. گفتم مگر عشق حقیقی آن نیست که آدمی با کمال خویشتنداری و در پرتو برخورداری از تربیت حقیقی به هماهنگی و زیبایی دل ببندد؟ گفت جز این نیست. گفتم پس عشق حقیقی نمیتواند هیچ گونه تجانسی با جنون و لگام گسیختگی داشته باشد؟ گفت نه نمیتواند. گفتم بنابراین چنان عشقی با شهوت نیز نمیتواند سازگار باشد. از این رو نه کسی که به پسری عشق حقیقی میورزد و نه معشوق او که جویای چنین عشقی است نباید شهوت را در روابط خود راه دهند. گفت سقراط، به خدا سوگند حق با توست، هرگز نباید اجازه داد که چنان وضعی در روابط عاشق و معشوق راه یابد. گفتم بدین جهت در جامعه‌ای که امروز بنیان نهادیم قانونی با این مضمون وضع خواهی کرد. عاشق پس از آنکه دل معشوق را به دست آورد حق دارد چون پدری او را دوست بدارد و ببوسد و با او معاشر باشد. این دوستی فقط باید برای زیبایی معشوق باشد و روابط آن دو هرگز نباید از این حد تجاوز کند، وگرنه عاشق متهم خواهد شد به اینکه از تربیت بویی نبرده و از درک زیبایی ناتوان است. گفت آری، همین قانون را وضع خواهیم کرد. گفتم گمان می کنم پژوهش ما درباره تربیت روحی پایان یافته است، یعنی به نقطه ای رسیده ایم که غایت تربیت روحی است، زیرا منظور از آن تربیت این است که آدمی بتواند به زیبایی دل ببندد. تو نیز با این عقیده موافقی؟ گفت آری موافقم. گفتم ولی همزمان با تربیت روحی جوانان باید از تربیت بدنی نیز برخوردار شوند. گفت تردید نیست. گفتم این تربیت نیز باید از کودکی آغاز شود و در همه عمر ادامه یابد، اما در این مورد من عقیده‌ای خاص دارم و آن این است که سلامت تن سبب سلامت روح نیست، و حالان که به عکس روح سالم و قوی سبب می شود که تن سالم و معتدل گردد. اکنون بیندیش و ببین تو در این باره چه عقیده داری؟ گفت من نیز همین عقیده را دارم. گفتم پس برای اینکه سخن دراز نشود بهتران است که تربیت تن را به اختیار روح بگذاریم و خود ما به بیان چند قاعده کلی قناعت ورزیم. گفت درست است. گفتم پیشتر گفتیم که پاسداران ما باید از مستی برحذر باشند، زیرا برای پاسدار هیچ چیز بدتر از آن نیست که از غایت مستی نداند که کجاست. گفت آری، بسیار مضحک است که پاسدار خود نیازمند پاسداری دیگر باشد.